این حمله را از پا درآورند. در حکم محکمه اسپانیا که تاریخ صدور آن 4 ماه جولای است، آمده است که حکومت اسپانیا در قبال صدمات ناشی از این حمله مسئولیت مالی دارد. بر اساس حکم محکمه و هر خانواده منصوبان پلیس آن کشور که در این حمله کشته شده اند باید بین 124 هزار تا 229 هزار یورو پرداخته شود. ادارات استخباراتی و اردوی ایالات متحده هشدار می دهند که روسیه و چین بیش از پیش با پرتاب سلاح‌های فضایی نزدیکتر می شوند. تصمیمی که می تواند پیامدهای گسترده بر توانایی آمریکا برای دفاع از خود داشته باشد. با گفته این ادارات، روسیه و چین خصومت‌های طولانی مدت خود را کنار گذاشته و در صدد برتری بر ایالات متحده اند. جف کروز، رئیس اداره استخبارات دفاعی آمریکا گفت: من بر میزان فزاینده استفاده از قابلیت‌های ضد فضا تأکید می‌کنم. هم روسیه و هم چین استفاده از فضا را در مراحل اولیه حتی قبل از درگیری به عنوان قابلیت‌های مهم برای بازدارندگی یا وادار کردن عملکردها می‌دانند. ما فقط باید آماده باشیم. نگرانی‌ها در مورد مسئول بودن فضا در اوایل سال جاری افزایش یافته و قدرت‌های جهان همدیگر را به استقرار تسلیحات در فضا متهم کردند. آنها پیشنهادهای را در برابر یکدیگر به هدف عدم تکثیر تسلیحات در فضا به ملل متحد پیشکش کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده های محترم مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. جیم دیویس فاتس نخستین سخنرانی خود را به عنوان معاون در تکت دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری ایراد کرد. در این سخنرانی جی دی فاتس بر اولویت قرار دادن ایالات متحده در سیاست خارجی و امنیتی تاکید ورزیده است. شرح بیشتر این موضوع را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
جیمز دیوید ونس، معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ، در نخستین سخنرانی خود در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه پر قدرت ظاهر شد.
وارد کردن کارگران خارجی بس است. ما برای شهروندان امریکایی و برای کارهای خوب آنان و مزد خوب برای آنان مبارزه خواهیم کرد.
جی دی ونس که در ایالات متحده نسبتاً یک چهره ناشناخته است، از حدود 1.5 سال به این طرف عضو مجلس سنای این کشور می باشد. جی دی ونس فارغ التحصیل حقوق از پوهنتون ییل بوده و سابقه 6 سال خدمت در قوای مسلح ایالات متحده را دارد. در 3 روز جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان، جی دی ونس از جانب همسرش معرفی شد.
انتخاب شده است تا کشور را در بزرگترین آزمون‌هایی که قرار دارد کمک کند. من از شما به خاطر اعتمادی که بر او کردید سپاسگزارم.
در سخنرانی 4 شنبه شب، جی دی ونس نه تنها خود را به مردم معرفی کرد، بلکه دیدگاه خود را پیرامون پالیسی خارجی نیز شریک ساخت.
با هم یک جا این اطمینان را حاصل خواهیم کرد تا متحدین ما سهم خود را در برقراری صلح در جهان ادا کنند. با آن کشورهای کمک رایگان دیگر صورت نخواهد گرفت که با مهربانی مالی دهندگان آمریکایی خیانت میکنند.
برخی از نمایندگان حزب جمهوری خواه میگویند که با کم تجربگی جی دی ونس و یا انتقادهایش از دونالد ترامپ در گذشته مشکل ندارند.
کسی را که ما در اینجا انتخاب کرده ایم واقعا ظرفیت رهبری کردن را دارد و او داشتن ظرفیت رهبری کردن را ثابت کرده است و او از جمع ما فسیل های قدیم نیست.
دوست دارم که او یک جوان است و از ظرفیت پختگی را دارد و دیدگاه مقدم دانستن امریکا را میپذیرد. فکر میکنم تحت رهبری ترامپ او میتواند زیاد به پیش برود.
در 3 شب جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه که بر موضوع قوی تر ساختن مجدد امریکا متمرکز بود، پسر دونالد ترامپ انتخابی را که رای دهندگان با آن روبرو اند چنین خلاصه کرد.
این یک انتخاب میان آنان است که بر امریکا می بالند و آنان که بر امریکا می شرمند، و در نهایت این یک انتخاب میان دیدگاه امریکا اول و امریکا آخر می باشد.
جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه 5 شنبه شب با سخنرانی دونالد ترامپ به پایان میرسد. پس از سوی قصد با جانش، این نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در محضر عام خواهد بود و در این سخنرانی دونالد ترامپ نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به گونه رسمی میپذیرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
از بسیاری جهات کشورهای سراسر جهان در حال کاهش یا حتی حذف موانعی هستند که مانع پیشرفت جهانی به سوی صلح و رفاه می شود. همانطور که در ابدا هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد یا SGD ذکر شده است، با گفته سازمان ملل متحد حکومات برای تقویت ثبات اقتصادی تلاش می کنند و راه را برای اقدامات اقلیمی و گسترش حمایت های اجتماعی پیش می برند. این خبر خوب است. خبر بد این است که کمتر از 20% از SGD همانطور که در ابدا هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد یا SDG ذکر شده است. به گفته سازمان ملل متحد، حکومات برای تقویت ثبات اقتصادی تلاش می کنند و راه را برای اقدامات اقلیمی و گسترش حمایت های اجتماعی به پیش می برند. فقر همچنان مشکل تعیین کننده زمان ماست. ناامنی غذایی طغیان نموده و بحران‌های انسانی و آوارگی در حال افزایش است. جاناتان شرر، معاون نماینده ایالات متحده در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، گفت که ایالات متحده به نوبه خود به چشم‌انداز آینده درخشان‌تری که در آن مردم گرسنه نمانند، همه به مراقبت های صحی و آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشند متحد است و دموکراسی ها جامعه قوی تر و عادلانه تری را برای همه ارائه می دهند. وی گفت ما به طور ملموس این تعهد را برای پیشبرد پیشرفت توسعه نشان می دهیم و تنها در 3 سال اول بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنیم. در عین زمان میلیاردها دلار بیشتر در سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تسریع پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار آماده میسازیم. آقای شریر گفت ما با کمک به کشورهای شریک برای ایجاد سیستم های غذایی انعطاف پذیرتر و پایدارتر، افزایش تولید غذا و تقویت ظرفیت آنها برای مقاومت در برابر حوادث و تکان های آینده در امنیت غذایی جهانی سرمایه گذاری میکنیم. این شامل 48 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش صحت جهانی از جمله نزدیک به 16 میلیارد دلار برای پایان دادن به مرحله حاد بیماری همگیر کووید 19 و تقویت ظرفیت مشترک ما برای پیشگیری، آماده سازی و پاسخگویی به تهدیدات صحت جهانی است. آقای شریر گفت ایالات متحده همچنین اهدا کننده دو جانبه کمک های بشر دوستانه برای نجات زندگی در جهان باقی می ماند. وی گفت ایالات متحده به جستجوی راه های جدید برای استفاده از سرمایه های ما برای بسیج منابع مالی اضافی برای توسعه از همه منابع، اعم از حکومتی و خصوصی، داخلی و بین المللی ادامه خواهد داد. آقای شریر گفت جامعه که به حقوق بشر و حقوق کارگران احترام می‌گذارند از حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت حمایت می‌کنند، برابری جنسیتی را ترویج می‌کنند و از حکمرانی فراگیر و پاسخگو برای همه شهروندان حمایت می‌کنند، به بهترین وجه برای دستیابی به دستاوردهای توسعه پایدار و بیشتر مجهز هستند، آینده صلح‌آمیز، مرفع و فراگیر برای شهروندانشان می داشته باشند. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این کار را انجام بدهد. ما به دنبال گسترش مجموعه از مشارکت ها بر اساس حفظ کرامت و حقوق ذاتی همه انسان ها و تعهد به ترک و عقب گذاشتن هیچ فردی نیستیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، به تازگی پاکستان تعرفه گمرکی بر میوه و سبزیجات تازه از افغانستان را تا 18% افزایش داده است که به همین دلیل تاجران افغان مجبور به توقف صادراتشان به آن کشور شدند. آذرخ شافیزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس سابق اتاق تجارت و صنایع سازمان ایکو، در مصاحبه با فضل احسان در مورد دلایل افزایش تعرفه های گمرکی بر صادرات افغانستان و تاثیرات آن بر تولید کنندگان در داخل افغانستان صحبت کرده است که مصاحبه تقدیم شما می شود.
خب در جریان است این که باز هم اموال تجارتی تاجران افغان در مرز با پاکستان توقف داده شده. اول خود دلیل این توقف چیست؟
سلام به شما و شنوندگان محترم رادیوی آشنا صدای آمریکا. بله متاسفانه در این فصل گرمای بسیار شدید در حدود صدا ترک بار از مواد خوراکم مانند میوه و ترکاری است در مرز با پاکستان به دلیل از این که 18% سل تکس یا سل مالیات فروش برمتر وضع کردن و این بسیار زیاد است و قیمت تمام شده کالا رو برای مستهلک پاکستانی هم بالا میبره و برای صادر کننده ما برای تاجرا هم کمشکن است و یا نپرداختنی پیسه را و بدون پرداخت از اجازه ندادن بنان این سبب شده که ای اموال در پشت دروازه بانه و طور که میدارین مواد خوراکه مانند میوه و ترکاری سر فساد است. اگر زود که این مشکل حل نشوه اموال تاجرها تلف میشه.
با چه دلیل پاکستان تعرفه گمرکی را اینقدر زیاد بلند برده؟
ما از طریق اتاق مشترک تجارت افغان پاکستان که ما از سال 2006 رو تصدیق کرده بودم وقتی من رئیس اتاق بودم و دوستای ما اونجا هستن و رئیس بخش افغانیش جناب همکار ما خانجان از کوزه است و از طرف پاکستان آقای زبیر موتی والا هستن و از وطف گم زدیم و اونا گفتن که چون پاکستان از IMF قرضدار است و باز پول میخواهد و شرایط پرداخت قرضه جدید بر پاکستان و گفتن که شما تکسایتان بسیار پایین است باید اما مالیات خود بالا ببرین و بعضا هم از حکومت پاکستان میگه تحت فشار IMF یا صندوق بین‌المللی پول اینا مجبور شدن که مالیات ها رو بالا ببرن. ما باشون گفتیم که مالیات ها بر مستهلکین پاکستان هم ضرر میرسانه و همچون قیمت تمام شده کالا رو در اینجا بالا میبره تاجر خیر از جیب خود نمیتونه مجبور از مستهلک بگیره و این در مجموع اقتصاد مملکت ها با زدم میزن هم افغانستان هم پاکستان هم و مستهلکین ما جنس را که تولید کردن و فروختن میتونن و جنسشان زایی میشن و دلیلشان همی هست و میگن که ما تحت فشار آدمی شید کار کردیم.
حافظ زب چی فکر میکنین تاثیرات توقف ای اموال تجاری در مرز برای تاجرای افغان چقدر صدمه میزنن؟
این خود تنها برای تاجر افغان صدمه نیست بلکه برای مولد افغان، کسانی که ترکاری رو تولید میکنن، میوه رو تولید میکنن و تمام امید شنمی هست در فصل که حاصلشان میرسه و از اون بابت تا مصارف کل سال خود رو تامین میکنن و هم ضرر میشن و تاجر هم متضرر میشه برای اینکه جنس هم میخره و برای یک مفاد حلال میخواه ایره به بازار پاکستان ببره و در این زمان خود مستهلک پاکستانی هم ضرر میکنه و تعداد زیادی از تاجرای افغانستان در مندهی های میوه و ترکاری پاکستان پارتنر دارن. اونا هم که جای اجاره میکنن خود پاکستانی ها تاجرها شریک های کاری همکارای ما در افغانستان اونا هم ضرر میشن برای از این که مال وقتی که نرسه فروش نشوه اما کرای مندهی بالای از یای همون فروشگاه هایشان سرشان تاوان میشه. به این خاطر از هر طرفی ضرر است و به این دلیل است که حجم عمومی تجارت ما و پاکستان بسیار کاهش یافته، حجم عمومی انتقالات مالی پایین آمده. توقع هم این بود که چون خود همی صدر اعظم جدید پاکستان آقای شهباز شریف خودش از خانواده تاجر است، توقع می رفت که مثل که برادرش در گذشته به تجارت توجه داشت و در انکشاف تجارت و در او قبل در او وقتا رسمی و غیر رسمی تجارت با پاکستان بالاترین حد تجارت با کشور بیرونی بود، ولی و اثر رویه های نامناسب و همی سخگیرهایی که وجود داره حجم تجارت با پاکستان بسیار کم شده. همکارای ما در اتاق مشترک تجارت افغان پاکستان هم به می عقیده هستن و ما هم عقیده هستن که کار نادرست است و این در مجموع مستهلک این نه تنها برای افغانستان بلکه ما روی متقابل مجبور هستیم بکنیم و ما هم تعرفه خود بالا میبریم، مالیات ها رو بالا میبریم، محصول بالا که رفت جنس پاکستانی باز در بازار کابل خریدار نمیداشته باشه. به این اساس این به نفع این تصامیم به نفع مستهلکین، مولدین و همچنان تاجر هر دو طرف نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش ماه جولای خود گفته است که امکان دارد برخی از تروریست ها، متحدین و سازمان های آنان به گونه غیر قانونی از پول هایی که وزارت خارجه ایالات متحده در افغانستان مصرف کرده است سود برده باشند. تحلیلگران پول های مصرف شده به منظور کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان در این مدت را غیر شفاف خوانده و باور دارند که طالبان از این پول ها به نفع خود و اهداف خودشان استفاده می کنند. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم فرخنده پیمانی می شنوید.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش گفته است که وزارت خارجه آمریکا در مجموع نتوانسته است تطبیق روند ارزیابی خطرات ناشی از کمک‌ها با شرکایش را در مورد حداقل $293 میلیون که در افغانستان مصرف کرده است نشان دهد.
این مهم است که وزارت خارجه بداند چه کسی واقعاً از این کمک‌ها سود می‌برد تا از انتقال این کمک‌ها به طالبان یا طرف‌های دیگر تحریم شده جلوگیری کند.
سیگار گفته است که از میان 5 اداره وزارت خارجه آمریکا، اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار و اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و امور تنفیذ قانون وزارت خارجه ایالات متحده نتوانستن اسناد کافی و رضایت بخش را که نشان دهنده تطبیق روند بررسی خطرات ناشی از برنامه هایشان باشد ارائه کنند. بر اساس این گزارش طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگست 2021 تلاش کردند از پول هایی که از سوی ایالات متحده با مردم افغانستان کمک می شود از راه‌های مختلف به شمول ایجاد سازمان‌های غیر دولتی سود ببرند. این در حال است که پیش از این مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده به تاریخ 11 جنوری از ایجاد مؤسسات جعلی توسط طالبان یادآوری کرده بود.
طالبان بیش از هر وقت دیگر از پول‌های مالیات‌دهندگان آمریکایی سود می‌برند. آنان از سازمان‌های غیر حکومتی دزدی می‌کنند تا جنگجویان خود را غنی و قدرتشان را تقویت کنند.
اما مقامات آمریکایی در این نشست گفتند که از کمک‌ها با شدت تمام نظارت صورت می‌گیرد تا طالبان نتوانند از آن منفعت ببرند. تحلیلگران نگرانی‌های کشورها در مورد رشد و تقویت گروه‌های تروریستی در افغانستان را خود دلیل واضح دریافت پول‌های هنگفت توسط طالبان و بهره برداری این گروه را از این پول‌ها می‌دانند.
نتیجه جز استحکام نظام استبدادی طالبان نخواهد داشت. ما تا کنون اثر ملموسی کمک ها در زندگی عادی مردم شاهد نبودیم. گزارش های بسیار متعددی از دست بردن مستقیم طالبان به این کمک ها وجود داره.
کمک هایی که زیر نام کمک های بشر دوستانه بر طالبان فرستاده میشه یک مقدار چیز است، شفاف نیست، گنگ و مبهم است که با چی مکانیزم چگونه میرسه، آیا برای مردمایی که مستحق است واقعا میرسه نمیرسه، خصوصا خانوما که وظایف خود از دست دادن و سرپرست فامیلو هستن.
سیگار در این گزارش پیشنهاد کرده است که برای بهبودی تطبیق روند ارزیابی وزارت خارجه ایالات متحده باید اقدامات فوری را روی دست گیرد تا پالیسی سازان و سایر ناظران بتوانند خطرات ناشی از مصارف این وزارت را بهتر موشکافی کنند. طالبان تا زمان نشر این گزارش کدام واکنش نشان ندادند، ولی در گذشته گزارش های مشابه را با واقعیت ها در تعارض خوانده و همواره آن را رد کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، بعضی از تحلیلگران و حقوقدانان در مورد اینکه آیا تبعیض جنسیتی می تواند به عنوان جنایات علیه بشریت شناسایی گردد گرد هم آمدند و بحث نمودند. توجه شما را با مصاحبه قدیر مشرف با نازیلا جمشیدی تحلیلگر مسائل سیاسی جلب می کنیم که در این مورد می باشد.
شما در این نشست سخنرانی دارین، چی میخواین بگوین و چقدر امیدوار هستین که آنچه میخواین به دست خواهین آورد؟
ببینین، در میان تمام مسائلی که زنهای افغانستان با او روبرو هستن و متاسفانه همون رقم که ما میفهمیم در جریان 3 سال این زنهای افغانستان بودن که بسیار زیاد از دست دادن و این زنهای افغانستان هستن که حقوق اینا دیگه به عنوان تنها گروهی که دیگه به نام حقوق بشر چیزی برای اینها وجود نداره و در میان تمام اینها ما زنهای افغانستان تلاش داریم یک راهی پیدا بکنیم تا او حقوق زنهای داخل کشور به نوعی احیا بشه و یکی از ابزارها یا مکانیزم‌های قوی که میتونه ما در تحقق این هدف کمک بکنه جرم انگاری جندر آپارتاید هست توسط سازمان‌های بین المللی و همو جامعه بین المللی که من خوشبختانه باید بگم که زنهای افغانستان کسانی که در داخل این کمپین تلاش دارن به پیشرفت هایی هم دست یافتن و این خود کنفرانسی به ادامه یا به سلسله همون تلاش هایی است برای جرم انگاری مسئله جندر آپارتاید و اگر این جندر آپارتاید جرم انگاری بشه و از طرف جامعه بین المللی تصویب بشه، ببینید این برای ما یک مکانیزم خیلی قوی میده که اجازه که کشورهای دنیا جامعه بین المللی اجازه ندن یک رژیم با این مشخصات و این قدر ظالم بزن که به شکل بسیار سیستماتیک زنهای افغانستان رو از حقوق اولیه اونها محروم ساخته، جایگاهی در جامعه بین المللی پیدا بکنه و همچنین فشارها میتونه زیاد از روی اونها زیاد کنه، همون فشارهای دیپلماسی، فشارهای اقتصادی میتونه روی این رژیم
متحد بسازه. بله، شما گفتن به یک سلسله پیشرفت‌های دست یافته، میشه بگین کدام پیشرفت‌ها رو شما دست یافتین و دیگه ای که زنایی که در افغانستان است آیا به نحوی از آنها در این نشست در این شرکت میکنن، حالا چی به شکل حضوری چی به شکل مجازی؟
ببینید قسمت دوم سوال شما رو اجازه بدید من اول جواب بدم. ببینید زنهای داخل افغانستان به شکل مستقیم و غیر مستقیم داخل این کمپین هستن ولی در بسیاری از جلسات ما سعی میکنیم که فقط همو نظر اونها و آواز اونها رو داشته باشیم تا اینکه حضور اونها به خاطر مسائل امنیتی و ما به هیچ عنوان هیچ قدمی بر نمی‌داریم که زنهای افغانستان از این شرایط بدی هم که دارن دچار گرفتاری‌های بدتری هم بشن تحت چنین رژیمی. ولی این که چه پیشرفت‌هایی حاصل شده، ببینید در قسمت اول اگر ما نگاه بکنیم به 2 سال پیش یا 3 سال پیش ما مسئله جندر آپارتاید به هیچ کس آشنا نبود، اکثر خود افغان‌ها هم خبر نداشتن و نمی‌فهمیدن که جرم انگاری از این چقدر میتونه اونها رو کمک بکنه و باورمند این مسئله نبودن. ما امروز دیگه حداقل در جامعه کسانی که دادخواهان حقوق بشر هستن یا سازمان‌های بین‌المللی دیگه ما کسی نداریم که در این مورد نفهمه، صحبت نکنه یا داخل این مسئله نباشه. باید بگم که متحدین زیادی در این قسمت جمع شدن، این یک مسئله پیشرفت. مسئله دیگه ای که ما تونستیم تعداد خیلی زیادی از دادخواهان افغان روی مسئله جندر آپارتاید به شکل بسیار خوبی ترینینگ بدیم که اینها همون دانش لازمه کسب بکنن، این پیشرفت دوم. و پیشرفت سوم که از همه بسیار مهمتر هست، در حدود یک تعداد از کشورها اینها همو آمادگی خودخور حمایت خودخور از این کمپین اعلام کردن و قبول کردن که این به عنوان جرم انگاری بپذیرن که به نظر من بسیار پیشرفت کلونی هست.
گیریم که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شد، فکر میکنن تغییر در رفتار طالبا ایجاد بکنه؟
100%. ببینید آپارتاید جنسیتی به فرض که رسمیت هم شناخته بشه، من نمیگم آپارتاید جنسیتی تمام مشکلات زنهای افغانستان حل میکنه، اما یک فشار بسیار قوی روی رژیم طالبان ایجاد میکنه و کشورهای دنیا را هم جامعه بین المللی برای پاسخگو قرار دادن طالبان با هم متحد میسازه که به نظر من پیشرفت بسیار بالایی هست.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.